أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين. قسم ابن عاشور أساس الاستنباط إلى خمسة عناصر. الأول الاستظهار من المدلول اللفظي باب الضرورات. الثاني مفتز الجمع بين الأدلة. الثالث تعدية الوقوف من الأصل إلى الفعل بالقياس. الرابع استنباط حكم ما لم يرد فيه نص من ملاقات المستفاد من مجموع نصوص الكتاب والسنة لا من آثارها. الخامس الأحكام التوريثية التعبدية الثابتة بضرورة الشرع أو بالإجماع ونحو ذلك. و جعل للقسم الثاني والثالث والرابع من قبيل المقاصد، يعني جعل للمقاصد الشرعيه في هذه الثلاثه دخلا في استنباط الاحكام دون الاول والاخير. عمدته الأقسام لمقاصد الشريعة عند أهل العامة ثلاثة، وهي ما يشكل الغرض من تشريع أصل الدين والمقاصد الكلية الأغراض العامة من مجموع الأدلة، و الثالث ملاقات و مصالح آحاد الأحكام. ثمرة البحث عن مقاصد الشريعة تظهر في موارد كثيرة عند فقهائنا و عند العامة. من تلك الثمرات تقديم أحد المتزاحمين على الآخر ل الاهميه في ملاك الجمع والتشريع، كدفع الافسد بالفاسد، تقديم حفظ النفس على فعل الواجبات الدينيه، تقديم حفظ بيضه الاسلام والمذهب وحفظ نواميس المسلمين وثغورهم على حفظ النفس. من اجل ذلك يجوز بل يجب بذل النفوس في حفظ ثغور المسلمين، ومنها تقديم حفظ النفس على حفظ بعض اعضاء البدن، تقديم الصلوات اليوميه على سائر الصلوات الواجبه، و كثير من ملاقات الاهميه عند الدبران بين المتزاحمين. هذا احد موارد ثمرات تحکیم مقاصد الشریعه و ملاقات الاحکام و الاغراض التي لاحظها الشارع في تشریع الاحکام. من تلك الثمرات تسلیه الحب من مورد تعلیم إلى غير مورد التعليم بالملاك والمستفاد من الناس. من تلك الثمرات انصراف العمومات والمطلقات في نصوص الكتاب والسنة إلى بعض أفراد هذه العمومات لمقصد أحرز كونه ملاك الحق عند الشارع أو أهميته عند الشارع. ومن تلك الموارد ترجیح و عهد الخبرین المتعارضین علی الاخر بالمرجعات غیر المنصوصه و نحو ذلك. هذه ثمرات مترتبتون علی الملاقات والمصالح والمقاصد عند علمائنا الخاصه و كلها حجت و مستند الى نصوص الكتاب السنه. لكن علماء العامه رتبوا ثمرات كثيره على المقاصد الشرعيه غير ما ذكرناه بلحاظ حجيه كل ما ادى اليه الظن العقلي انه مقصد اهتم به الشارع و رتب عليه الحكم. من اجل ذلك يكون ثمرة هذا البحث عند أهل العامة كثيرة، لكن نها غير حجة عند علمائنا الخاصة. ثم وجه ابن آشور ضرورة الحاجة إلى البحث عن مقاصد الشريعة بأن هذه المقاصد لم يبحث عنها في علم الأصول. علم الأصول القواعد اللفظية متكفل للبحث عن قواعد وكبريات دلت عليه النصوص الشرعية، كمثلا ظهور صيغة افعل في الوجوب، ظهور صيغة النهي في التحريم، كمباحث المفاهيم مثلا و العموم الخصوص المطلق المقيد و سائر المباحث اللفظی، كلها يبحث عن نطاق و مدالیل الخطابات الشرعیه و النصوص الوارده في الكتاب السنه. علم الاصول يبحث عن هذه القواعد، و اما مقاصد الشرعیه موضوعها ملاقات و مناطات و مصالح لم يبحث عنها في علم الأصول أصلا، وإنما يستفاد من مجموعة نصوص الكتاب والسنة ويبتني عليها الأحكام الشرعية وفتاوى الفقهاء في خلال الفقه موجودة. ثم لا خلاف بين فقهاءنا الإمامية في عدم الاعتبار بالمقاصد الشرعيه التي اعتبرها علماء العامه، هذا لا خلاف بينهم. يستفاد من بعض الكتب من المحققين الخاصه ان فقهاؤنا اختلفوا في حجيه مقاصد الشرعيه. بعضهم ذهبوا إلى إناثة الأحكام الشرعية بالحكم والمقاصد، وبعضها لم يقبلوا ذلك. هذا غير وجيه، فإن الحكمة الملاقات الظنية التي هي مدار المقاصد الشرعية عند أهل العامة أصلا غير مقبولة عند فقهائنا، وهو هذا المحقق خلط بين الحكمة والعلة. نعم، ولا الخلاف بين فقهائنا في كثير من الفروع أن الأمر المعلل به الغب في بعض النصوص هم هو من قبيل الحكمة أو من قبيل العلة، ولكن بعد الإذعان بأنه من قبيل الحكمة لا خلاف بينهم أنه لا يدور الحكم داره، وبعد إذعانهم وقبولهم بأن هذا من قبيل العلة اتفقوا على دبران الحكم داره، وإلا لا اختلاف بينهم في عدم دبران الحكم دار الحكمة والمصالح والمفاسد الظنية، كما لا خلاف بينهم في دبران الحكم دار إلا المنصوصة الدار مداره الحكم بحسب دلالة نصوص. اجمال بود تفصیل این که در این کلامی که عرض کردم ابن آشور دارد، اهمیت ایشون در میان علمای عامه از این جهت عرض کردم هست که کتاب ایشون یه متنی است برای بسیاری از بلکه همه از مؤلفین و محققین و بزرگان اهل عامه که بعد از ایشون اومدن تا به حال و در مورد مقاصد الشریعه رقم زدن و قلم زدن. ایشون اساس استنباط رو به 5 قسم تقسیم کرده. اول گفت که ظهورات لفظی، خب این رو ما هم قبول داریم، علما خواستن کل ظاهرن چه دیگه، بله قبول داریم. دوم مقتضای جمع و توفیق بین ادله متعارضه، که خب این رو هم ما قبول داریم، از جمع و مهما امکن اولا من التر، اما جمع عرفی دیگه این هم قبول داریم، خب تا اینجا اختلافی نداریم. سوم تسریه حکم از منصوص به غیر مورد نص بالقیاس، خب این رو قبول نداریم. اگر این مقصودش همون قیاس ظنی هست قبول نداریم، اگر به منصوص العله و تنقیم الاک قطعی هست او رو قبول چی آقا داریم. پس اینم نه در بس رد میکنیم، چون ما یعنی علمای خاصن اسمشو قیاس گذاشتن. قبلها در جلسات عرض کرده بودم خدمت شما دیگه، مستحضری دیگه، علمای مثل قیاس اولویت، قیاس فهوا، قیاس مساوات دارن، تعابیر فقهای ما هم هست. پس قیاس تا قیاس داریم، اگر از قبیل قیاس فهوا باشد، قیاس مساوات باشد، منصوص العله باشد، تنقیم الاک قطعی باشد، که اینا همه حقیقت قیاس رو داره، ماهیت قیاس رو، اما قیاس حجت هست در نزد علمای ما. اما اگر قیاس قیاس ظنی باشد، مندرج در یکی از این اقسامی که الان عرض کردیم نباشه که علامه میگن، او رو قبول چی آقا نداری. باز اینجا الان بله بله منصوص این مورد نست، این در اینجا که آوردیم من الاصل المنصوص، اصل اینجا در مقابل فرقه، قیاس حقیقتش تعدیه حکم است از اصل به فرق، اصل و فرق در اینجا قبلا معنا شد دیگه، اصل این مورد نست، بعد فرق هم که غیر از مورد نست هست دیگه. بله این سه قسمه. قسم چهارم استنباط حکمی رو که نستی درش وارد نشده حقیق استظهار میکند از اشارات و تعلیلات و مناسبات و وجوه و اقلائیه به اصطلاح. این خب حالا این تا چه باشد؟ بالاخره باید بفهمیم که چیه. اگر ظن عقلی اعتبار نداره، اگر سیره اقلائی است، اگر مورد رد نباشه اعتبار داره، اگر چیزی است به نام مذاق شرع و طعم فقه و کذا و کذا، اونم بستگی دارد که اون دلیلش چه باشد از نصوص کتاب و سنت. توجه فرمودید یک عرض عریضی در کلامشون اینجا اومده که این رو باید ما ببینیم که به کجاها بند میشد، بعضش حجت میشد بعضم چی آقا غیر حجت میشد. این قسم چهارم. قسم پنجم گفت که احکام توقیفیه تعبدیه که هیچ بشر عقلش راه ندارد، به اجماع به ضرورت فلان، خب این هم مورد قبول ما هست، این جای شک نیست. اما مقاصد شرعی کجا راه پیدا میکنه؟ در این قسم دوم و سوم و چهارم. دوم که همون قیاس بوده، سوم همون یستظهر و حل فقی، یستظهر و حل فقی من مجموع خطابات به انواع اشارات، تعلیلات، مناسبات، وجوه عقلیه، اقلائیه، اینا همه خب خیلیش داخل همین مقاصد شرعی داخل اینا میشه آقا، میشه دیگه، باید تفکیک بکنیم. عرض کردم تازه این قسم سوم هست. قسم چهارم این که مقاصد شرعی در اشاره دارد، همون که بیان بله نه اون جمع عرفی هم همینجور، جمع توفیق بین ادله متعارضه، اون رو ایشون گفته که مقاصد شرعی درش راه داره ابن عاشور. حالا چرا راه داره؟ خب شما الان این مرجحات غیر منصوصه رو در نظر بگیرید، مرجحات غیر منصوصه، مثلا این هم داخل جمع آورده، خب اون غیر منصوصه حالا تا چی رو ما مرجحات غیر منصوصه بدانیم؟ نس که دلالت نداره. حالا چه چیزایی رو میخوایم اونجا مرجع قرار بدیم؟ اونجا داخل استحسان میشن، استحسان داخل اون چی آقا میشه، راه پیدا میکنه اونجا. پس در سه قسم این وسط استحسان، معذرت میخوام از شما، مقاصد شریعه راه پیدا میکنه، برمیگرده به وجوه ظنی دیگه، بعد آخرش برمیگرده به وجوه ظنی که لا شاهد له من النص مثلا. بعد حالا ممکن است که از نصوصی هم در مجموع استظهار بکنه، ولی اون ظهور تام نیست، باز برمیگرده به غیر ظواهری که زنی هست اعتقاد فرمودید. بله، در مجموع از کلمات اینا استفاده میشد که آقا مقاصد شریعه همونجی که اون روز عرض کردم، یکی مقاصد مقصد و غرض اصل تشریع دین و بعثت انبیا و انزال کتب سماویه که مثل اصلاح بین الناس، قدر فساد، اتحاد و امت، اقام دین الهی، وجوب تعظیم شعائر و کذا و کذا، که در مجموع حالا اون به اصل شریعت. یکی هم مقاصد کلیه، یکی از تشریع احکام مناطات برمیاد که مجموعاً استقراء ادله که میکند فقیه از آیات و روایات مجموع زیادی، میفهمد که خلاص از مجموع اینا اینطور فهمیدم چی که شعر باید اینطور بگن. حالا بهش بگو که کدوم نسل، میگه نسل خاصی رو من به شما نمیگم، ولی اگه این ادله و اون دلیل و اون خطاب و اون آیه و اون فلان رو با هم دیگه کنار هم بذاری از مجموع اینا، حالا به دلیل اشاره شد اسمش بذارن یا هر چی که نیست، از مجموع در میان فقهای ما هم هست چنین چیزی، مثلا تعمل فقه که صاحب جواهر گفته ما ذا و تعمل فقه شیء، یا ضرورت فقه تعبیر میکنن بعضی فقهای ما. شما بزنید این به کامپیوتر این عناوین ضرورت فقه و طعم فقه و بله این امور رو بزنید، خیلی چیزا میتونید پیدا بکنید که دلیل خاصی ندارد. ایشون این قسم رو جز مقاصد شریعه قسم دوم آوردن. خب اینم عرض کردم بستگی دارد که اون منشأ این چی باشه، این مقصد چه چیزی دلیلش باشه. سوم هم گفت که بلاغات آحاد احکام که در مختلف ابواب هست، حالا اینا اهم از اینکه در نص بیاد اشاره بشه یا اینکه نملاک زنی باشد، این اقسام رو اینا دارن. به اصطلاح یک بحث مهمی که در اینجا ثمره این بحثه، خب البته خیلی جالب هست برای اینکه بدونن که ثمره این بحث مقاصد چیه. خب مقاصد شریعه همونیون که قبلا عرض کردیم، اون مساله و مناطات و ملاکات و حکمتهایی که احکام بر اساس اون تشریع میشد در نظر شارع مهم است. شارع میخواد با تشریع احکام اون غرض رو چیکار بکنه؟ آقا تحصیل بکنه دیگه. بعد اون غرض مساله و مفاسد، میخواد مفاسد رو اجتناب بکند، مساله رو جلب بکند. التفات فرمودید دیگه، بالاخره اون اغراض میشد دیگه، اهداف مقاصد از جعل چی آقا احکام میشد دیگه. بعد اونها گاهی در خود اون مقاصد از نص استفاده میشه، گاهی از مجموعه نصوص استفاده میشه، از سیاق بسیار از آیات استفاده میشد، گاهی از اینا در خود نص آمده، مثل اینکه در کلام شاطبی مثال داده بود به چند تا آیه. در مجموع این اغراض و این اهداف و این مقاصدی که احکام شرع مبتنی بر اون هست، اینا ثمرات عدیده‌ای بر اینها مترتب هست، من جمله باب تزاحم. اگر دو تا متزاحم باشن، هر دو واجب باشن، یکی اون مقصد شارع درش باشد دیگری نباشد. مثلا چی؟ یکی به اصطلاح ترک این واجب مفسده‌ای داشته باشد، اما اون یکی ترکش فسادش خیلی بیشتر باشد. شما فرض بکنید بین یک سرباز و بین یک امیر جیش، هر دو افتادن تو آب دارن غرق میشن، خب هر دو انجایشون واجب هست، اما اگر چنانچه ترک بکنید انجای اون امیر رو، یک مفسده‌ای دارد قطعا که مساویس با شکست و انهزام و بسیاری مفاسد بالاتر. اما این که سرباز اگه غرق بشد، اون مفسده اونجوری چی آقا ندارد، اسمش میزنه دفع افسد فاسد. این در ترک این واجب که عهد المتزامینه فسادی هست، که در ترک اون واجب این فساد چی آقا نیست، یکی را بیشتر قدرت ندارد. برای اینکه اینجور بشد صرف باید بشد قدرت در اون، چرا که دفع افسد میشد. مثلا یا تقدیم حفظ نفس بر واجبات دینیه، نماز، روزه، حج دائر بشد بین اینها و بین حفظ جان. خب طبعا حفظ نفس چی هست آقا؟ مقدم. این رو فهمیدیم از مقصد شارع این رو، فلذا وقتی که دائر بشد دوتا متضاهمن، اونم واجبه اینم واجبه، هم حفظ نفس واجبه هست، هم این صلات هم این حج، اینا هم واجبه، دوتا واجبه. اون اولی بوده
در موارد شرع اجازه میده
اگر بله، ما اگر ملاک در قاعده اهمیت گفتیم، اگر این اهمیتش رو هم باید از شارع استفاده بکنیم، میگیم این رو در خود این اهمیت احد و هما بر آخر رو باید از خود شرع استفاده بکنیم.
ما میتونیم قبول کنیم که چیزی فساد داشته باشه بانکیزی فسادش بیشتر از روز باشه.
بله بله.
و ما بر فرضی که این دومی رو دیگه بدون متعینه فساد در اون فرض اول دیگه محقق.
متوجه شدم. فساد مراتب دارد. فساد مراتب دارد. همون نمیگی بگید افسد، اینو میگه فاسد، ممکنه با هم دیگه خیلی تفاوتی با هم چی آقا نداشته باشن، ممکنه خیلی تفاوت داشته باشن. اینو از کی باید بگیریم آقا؟ یا از شر باید بگیریم یا از عقل مستقل بدیهی؟ این ملاک اهمیت رو در قاعده اهمیت در مبانی فقه فعال اونجا آوردیم که دلیلی که باره اثبات میکند که کدوم اهم به در نظر شارع، یا باید از خودش بگیریم یا حکم عقلی بدیهی. اینو دلیل میخواد.
شرع هم
اومده گناه صغیره، گناه کبیره. بله در شرع آوردی موارد رو که در مثلا دارد که هیچ واجبی به اندازه جهاد اعظم نمیشه، جهاد فی سبیل الله. اگر بین این دوال بشه و بین اطاعت والدین، اطاعت والدین مهمه، قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان، خب اطاعت پدر مادر، ولی جهاد مثلا یا واجبات دیگر دیگه با از شر باید بگیریم. گناهان هم همینطور کبائر و صغائر هم داره میشه کبیره و صغیره. خب معلومه که در نظر شارع اون یکی کبیره هست.
وقتی مبتلا میشه دیگه اون فرد اول فساد موضوع نیست.
چرا؟ فساد امر وجدانی است بالاخره. هیچ چیزی که فساد داره نمیتونیم که فساد نیست که. علی این سرباز الان بیفتاد غرق بشه، یک نوع فساد نیست، مفسده نیست. هست دیگه، بله دیگه. هست، اما اون افسده.
مثلا
کسب اگر در جهت مصلحت باشه دیگه بس فساد نداره. بله اون حرف دیگه، اون عنوان تبدیل میشه. این دوران به اون تبدیل عنوان دو تا هست با هم دیگه ارتباط بفرمایید که با هم مخلوط نشه. تبدیل عنوان با اون دوران با هم دیگه دو تا هست. عرض بکنم که یکی از اون مثلا حفظ نوامیز مسلمین و صغور مسلمین بر حفظ نفس. یک نفر مرابط هست، مثلا او اگر بخواد نوامیس مسلمین رو حفظ بکند، میبیند این تانک داره میاد میره تو اون ده، اگر بره کلن تعرض میشه به ثغور مسلمین، به نوامیس مسلمین. خب توش خب این فقط منحصر میبینه که خودش رو فدا بکنه، ببنده به نارنجک، بره زیر این تانک، خودش رو با این تانک با هم هوا بره. این حفظ نوامیس مسلمین اگه دائر باشد بین این و اون، برای حفظ خود یک نفس چی هست آقا؟ مقدمه. مثلا یا مثلا بعد تقدیم حفظ نفس بر عضو، هم دائر باشه بین قطع یک عضو بین حفظ نفس. رفته مریض شده بیمارستان سیاتیک گرفته، گفته اگه این عضو قطع نکنی کلن جانت در خطره. خب اینجا حفظ نفس بر حفظ عضو چی هست آقا؟ مقدم هست. حفظ صلوات یومیه و سایر صلوات واجبه الا ما شاء الله. ما نمیخوام وقت رو بگیریم، ولی نمونه گفتیم که ما باید از شر اینا رو گرفتیم. در این گونه موارد جایی که همجور از شر بگیریم، این از موارد است که مقصد رو فهمیدیم، یعنی ملاک اهمیت. از موارد به اصطلاح این ثمرات این قضیه همین تصریح است از مورد تعریف به موارد دیگر. مثلا فرض کنید اسکار رو فهمیدیم مقصد شارع از تحریم خمر است که میخواد مسکر نخوره طرف. بعد مقصد اینه. وقتی که شما به دلیل ثابت شد دیگه سریان میدید حرمت رو از مورد خمر به هر چی که مسکر باشد، ربا همینطور و سایر محرمات همینطور، موارد هم به ملاک قطعی و منصوص لله همینطور. انصراف عمومات و مطلقات به بعضی از افرادش اونم همینطوره. ممکنه یک بذار ببینید فقها وقتی که استدلال میخوان بکنن که اطلاق میگن حجت نیست، میگه این اطلاق غیر قابل التزامه، چون موارد زیادی رو با ضرورت فقه ما نمیسازه. خود به خود میگن این اطلاق منصرف است به غیر این موارد، چون این موارد با ضرورت فقه ما سازگاری چی آقا نداره. خب این ضرورت فقه اسمشو میذارن، یعنی همون مقصد مهمی که در نظر ما احراز شده که شارع لا یرضا به ای وجه به مخالفت ذالک المقصد راضی نیست، بذار همین موجب انصراف این مطلقات چی میشه آقا؟ عمومات میشه. و عرض میکنم خدمت شما که بعد ترجیح یکی از این دو خبر متعارضم بر دیگریم همینطور دیگه در باب غیر بله مرجعات به دو قسم منصوص الله غیر منصوص الله دیگه ارتباط فرمودید دیگه. خب اون غیر منصوص الله کی در میاره؟ نسخه ندارد که. ببینید مرجعات منصوصه و غیر منصوصه. مرجعات غیر منصوصه رو فقیه از کجا باید در بیاره؟ از همین ملاقات دیگه. نس که نداره به این ترجیح بدید که یک مقاصدی است و مناطاتی است و ملاقاتی است که از سایر نصوص یا غیر نصوص به حتی صاحب جواهر صاحب ملوسیت یزدی در این کتاب تعارض که نوشته یکی از مرجعات غیر منصوصه رو گفته که ارتکاز اغلایی. ارتکاز اغلایی، خود ارتکاز اغلایی میتوند از مرجعات بشه برای یکی از این دو خبر. حالا این ها موجب ترجیح میشه. مثلا عدله ثانویه عرض کردم اون دفعه ثمرات، یکی از ثمرات همین مقاصد اینه که وقتی که فهمیدید که مثلا نفی عذر، نفی حرج، فلان فلان اینا، نفی سبیل، اینا یک مقاصدی است که کیفیت جهل احکام به اینا بنده. خوب اینم یک از ثمرات همین مقاصد میشه بنابر اون معنای عامی که از مقاصد همه کردند و ما هم گفتیم این میشه. مثلا توجه فرمودید اهلا این ها مواردی است که مورد قبول فقهای شیعه ما هست، ولی بعضی از موارد هست که مخصوص عامه است. یکی اون تعدیه از منصوص به غیر منصوص به قیاس محرم، یکی هم به مطلق ملاقات ظنی استنباط کردن. حالا چه این کسی که استنباط میکنه این ملاقات رو بنده به نصوص بدوند، منتج داخل در ظواهر چی آقا نیست، او یک اشاراتی در نصوص میبیند که این داخل در ظواهر چی آقا نمیشه، همینا رو مقصدی قرار میداد که متبع هست در مقام استنباط هم دلیل قرار میداد، یا اصلا مستند به نصوص نیست، صرف ملاک ظنی هست به مجرد این که از جانب شارع اونا میگن ردی البته نرسیده باشد، این رو قید میکنن ملاک ظنی که حق بفهمد یا اغلا اعتقادشون باشد. اگه اغلا باشه سیره اغلا باشد ما قبول داریم، اما ملاک ظنی که به سیره اغلا برنگردد، ملاک ظنی عقلی اصلا فی نفس قصور دارد در حجیت، اونجای عدم رد مفید است که خود اون دلیل قصور ذاتی چی آقا نداشته باشد. فرق بین سیر اغلاییه و بین ظن عقلی این است که سیر اغلاییه قصور ندارد، اگر رد نباشد حجته، اما ظن عقلی اصلا فی نفسه حجت نیست، حالا ردی هم نرسیده چاره متعرضی نشده، اصلا کاری نداره به این، به مجرد اینکه اینجا رب نرسیده پس هم نقلی حجت میشد. اینا میگن هست، اهل عامه میگن هست، یکی از موارد مقاصد شریع رو همین میبینن. خوب توجه بفرمایید، اینا از اون بزنگاهایی هست که ما دست اینها رو میبندیم، استدلال رو از دستشون میگیریم. یکیش همین که میگن ظن عقلی اگر رد از جانب شارع نرسد اون همون مقاصد شرعی است که واجب الاتباع است و بهش فتوا میدیم، میگیم ندرست نیست. چرا؟ بعد به رخ ما میکشن سیر اغلا رو که شما چطور میگید اونجا عدم رد کافیه؟ میگیم فرق است، اون سیر اغلایی اصول ذاتی ندارد در اعتبار، چون در مرعام از من شارع بوده، اما ظن عقلی که هر کس ظنش عقلی داشته باشد عقلش حکم ظنی بکند، این به مجرد اینکه اشاره متعرضی نشده نفی یا اثباتن، این نمیتونه ملاک حجیت داشته باشه، ملاک حجیت نداره، اصلا فی نفسه قصور داره. با اینکه از اشاره کی میگه نه نرسیده، رد نرسیده، هنو قیاس محرمه کی میگه ان دین الله لا یصاب العقول، اینم این دوتا جواب ایناست. پس اولا اونجا عدم رد با قیاس به اون نمیشه، و ثانیا در اینجا رد رسیده. این حرف ابن عاشور هست صریحا که عرض کردم، حرف ایشون هست تصدیق کرده. بله
ردی که
اومده
امام صادق
نمیتونه
رد
اون رو بزنه، آیه قرآن رد زنی بزنه. بله این رد صریح دیگه همینطوره. چرا چه وجهی دارد که ما بحث از مقاصد شریعه بکنیم با اینکه علم اصول این رو کی میگرد؟ ابن عاشور میگرد، مخصوصا علم اصول اونها اهل عامه که با علم اصول ما فرق دارد. اونا خودشون میگن چه وجهی دارد ما از مقاصد شریع بحث بکنیم با اینکه علم اصول ما ظن عقلی رو حجت کرده دیگه در بحث قیاس دیگه. این جواب میده خودش، میگه نه اون فایده نداره، اونی که در علم اصول بحث میکنه اونجاییست که این ظن عقلی مستند به یک اصلی دارد که اون اصل در خود نص آمده، ما میخوام از اون تعبیه بکنیم به غیر مورد اون اصلی که منصوصه. اما مقاصد شرعی از این قبیل نیست. و خلاصت کلام حرفشون اینه که علم اصول متکفل اون زنونی شده است که ریشه در نصوص کتاب و سنت دارد، ولی مقاصد شریعه نسخ خاصی در هر مقصد چی آقا نیومده، اصلی ندارد، بلکه از مجموع یک سری از مطلقات و عمومات و فلان. این حقیق به دلالت اشاره از کردم، حالا اسمشو بخواد بذارید یا نه، از نظر ما تعبیر مشابهش میشه مذاق شارع، طعم الفقه، ضرورت الفقه، این چنین چیزایی. ضرورت الفقه رو شاید به این داخل نکنیم، همون مذاق شارع و طعم الفقه و روح شریعه و از این مسائل. میگه خلاصه از مجموع اینها یک مقصدی رو فقیه میفهمد. توجه فرمودید؟ اینطوری. بله؟ بله، خود همین ابن عاشور یکی از اقسام مقاصد شرعیه میگه همون صد ذرایه هست. مقاصد شرعیه در بعضی از موارد با اونا تطبیق میکند، در این حالی که اسم عام میدارد. منتهی فرقش این است که مقاصد شرعیه مقصد هست، یعنی اون لم احکام هست، اون غرض تشریعه تحت این عنوانه. این غرض رو ما از خود لسان نصوص، مجموعی از نصوص میفهمیم. مسائل مرسله این است که کاری به نصوص ندارد اصلا، مرسله فی نفسه این مصلحت رو عرض میفهمد. فرق بین مقاصد مصلحت بس این شد، مسائل مرسله فی نفسه عقل این مصلحت رو ادراک میکند، ولی مقصد شرع این است که این مقصد رو از خود شرع میگیرد از مجموعی. ایشون یک قسم از مقاصد رو این میگرد در کلام شاطبی که مقصد رو اصلا مستندش رو بعضی از آیات بالخصوص قرار داده، خونده بودم در اون روز. پس در نظر اینها اگر جمع بکنیم بین کلام ابن عاشور و شاطبی که اقدمشونه این است که مقصد اون ملاکات و مناطاتی است که از نصوص شریعه یا بعضی از خاص نصوص که گفتن در کلام شاطبی اومده بود، یا از مجموعه نصوص که از نظر ما تعبیر مذاق شریعه و طعم فقه و اینا تعبیر میکنیم، این از کلامشون فهمیده میشه. بگه اینا همه در اصول بیان نشد اصلا، علم اصول که متکفل اینا نیست که، پر از ایشون میگه در فقه از این گونه مناطات و ملاکاتی که فقها بهش فتوا از فقهای خودشون میگن بهش فتوا میدن. خب اونا رو ما در کجا باید پیدا بکنیم؟ در اصول نمیتونیم پیدا بکنیم. پس باید جداگانه خارج از اصول باید ما این بحث مقاصد شرعی رو بپردازیم. لذا اینا کتابهایی نوشتن راجع مقاصد شریعه، همین آقایی که کتاب اصول نوشته جداگانه مقاصد شرعی رو چی آقا نوشته، یعنی جدایی از علم اصول خودشون میدونن، جدا میدونن، ملاکن یکی میدونن اما تدوینا خارج میدونن. بعدی عرض بکنم که بین فقهای امامیه مقاصد شرعی به معنی که اونا میگن که عرض کردیم حجت نیست، و فقهای امامیه فرق میذارن بین حکمت و علت، ولی از بعضی از کلام محققینی که راجع به این نوشته نگاه بکنید، راجع به همین در مجلد فقه اهل بیت بعضی از این چاپ شده و کتاب مستقلی هم در این نوشتن، حالا ظاهرن بحث عرف چی هست که نوشتن، من جادت نوشتیم که میگه نه فقهای ما اختلاف دارن در اینکه آیا میتونه حکمت و مصلحت هم ملاک حکم باشد یا نه فقط علت منصوصه و علت منصوص هست. این حرف درست نیست. خب معلومه که مسلمه که بین فقهای ما فرقی اختلافی نیست، همه حکمت رو قبول ندارن، همه اینا متفقن که منصوص الیده و ملاک قطعی فقط حکم دای مدارش هست، منتها اختلاف هست. اما این بزرگوار خط کرده بین صغریات و موارد و تطبیقات و بین کبرا. اختلاف اینا چیه؟ خب یه فقیه یه چیز استدلال میکنه میگه این علت، اون فقیه میگه اصلا از قبیل علت نیست، از قبیل حکمت. اختلاف در تطبیق عنوان علت بر اون مورد ایست که این شخص الان اینو علت میپندارد، ولیکن اون فقیه دیگه میگه از قبیل علت چی آقانی؟ اختلاف در تطبیق مصادیق هست، در انتباق عنوان به علت. خبرای این که آقا حکمت و جد نیست تا قطع به دوران حکم مدارش پیدا نکنید از طریق دلالت نص یا حکم عقلی قطعی این حجیت ندارد، این رو همه فقهای ما چی آقا؟
اختلاف در اجرای قوانین مقابلی و وقتیه
بله بله، یا اینه یا مناطات عقلی دیگه. بله اونا قطعی میدونه. بله مثلا همین ظلم رو که میگه ظلم هم حکم میکند مستدلات عقلی، یکی حرمت ظلم دیگه، مثلا بخواد بگه که اونجا عقل راهی داره. بله فهم نداره، بالاخره عمده به استزارات همون نصوص برمیگرد، چون ملاقات رو ما عمدتا از نصوص میگیریم دیگه. بله درسته. یکی از فروق بعد عرض میکنن که مثلا در میان علمای اهل عامه گاهی عرض کردم سد ذرایه استحسان مساله رو اینا رو هم جزء این مقاصد بیان میکنن. مثلا الان در این کلام ابن حجر هست، ایشون دارد که اتسع البخاری فی الاستنباط، چی گفته؟ فمحل الحدیث عدد عبادات المعاملات و تبع مالکن فی القول به سد ذرایع و اعتبار المقاصد. سد ذرایع و اعتبار المقاصد، فلو فسد اللفظ و صح الحق الغی اللفظ یا الغ اللفظ و اعمل القصد تصریحا و ابطالا، و الاستدلال به هذا الحدیث علی سد ذرایع و ابطال التحیل من اقوى الادله. اینجا ایشون مثلا گفته که جایی که قصد این قاصد مطلق بزن به صيغه معامله، قصدش معلومه، قصد او یک معامله مشروعیه، دفعه ما عرض کردیم، ولی لفظش خطاه، غلطه، خطا در اومده لفظش. اینجا اعتبار به اون مقصد هست، به این لفظ نیست. همین رو اسمش هم صد ذرایع گذاشته، هم به چی آقا؟ مقاصد. این مقصد اینجا در معنای مقصد این شخص بفرمایید که منشأ بین اطلاق شده در کلامیشون. و این یک تفسیر از سد ذرایع هست، اون تفسیر اصلی چیز دیگری بوده اگه خاطرتون باشد، که ذریعه به هر فعل مباحی که به حرام منتهی بشه دیگری بوده. تفسیر دوم از سد ذرایعی که دارن با مقاصد شرعی قابل تطبیق است، به معنای این که اینجا دیگه مقصد مقصد شارع نیست، مقصد بفرمایید که این منشأ بی هست که با مقصد شارع در باب معاملات تطبیق چی آقا دارد. او قصد کرده است یک معامله صحیح رو که در نظر شارع صحیحه، اما در مقام تلفظ خطا کرده، پس این اعتبار به مقاصد هست لا به الفاظ. به این معنا با این هم قابل تطبیق هست. بله اونی که مقتضای تحقیق به معان من فاطمه عرض بکنم در این بخش این است که مقاصد شریعه رو میتونیم به سه ملاک ارجاع بدیم. یکی ملاقات عقلیه عقلاییی که قطعیه باشد، که شارع او رو رد نکرده باشد، که این از کلام ابن عاشور استفاده میشه، تصریح کرده این رو، و این به خاطر ملازمه عقلیهشون میگه هست. وقتی که چنانچه عقل حکم بکند یا عقلای عالم به ما هم عقل حکم بکنند، خب اینجا ملازمه است و این مقصد اشاره میتوند باشد هر آنچه که عقل بهش حکم کرده. خب کلام ما در این است که اگر عقل قطعی باشد علی رأسنا و عیننا، این دو مقصد قبول داریم. اگر سیره عقلا من حیثم عقلا باشد، خب این را هم قبول داریم، بله رد نشده باشد. اما اونی که شما اسمش میذارید حکم عقل، کلام در اینه، اون عقل زن نیست و اون اصلا قصور دارد ذاتاً و نمیتوند که از نظر ما معتبر باشد که شما اسمش رو مقصد نام بگید. قسم دوم حکمت هست، اون حکمتی که فی نفسه شارع بهش آگاه است و داعی و جعل احکام هست، تشریع احکامه، اون هم از نظر ما هیچ حجیت ندارد. کسی ادعا بکند که این مصلحت داعی و جعل حکم است، من تشخیص دادم، نه، اون نصلحت است که در مرتبه قبل از جعل شارع فقط اون رو آگاست بر اساس او حکم رو جعل کرده. مصلحتی که من فقیه میخوام حکم رو دائم مدار او بکنم باید مستند به لفظ شارع باشد که منصوص الاله باشد، نه چرا که عقل من تشخیص میداد که این مصلحت میتواند در منشأ جعل حکم قرار بگیرد، پس بنابراین حکم یا دور مدار او. نه، اتفاقا متاسفانه این خلط رو در بعضی از اصولگین به نام خودمون هم من دیدم، این رو همونجا هم در بعضی کتاب ها همونجا نوشتم که این بزرگوار خلط کرده بین مساله کائنه واقعه در سلسله علل احکام و بین اون مسائلی که در نص مورد تعلیل واقع شده، او دوران و حکم مدار اونو کرده اونجا. این اشتباه، این همون اشتباهی که اینا دارن میکنن. اون مسئله اول ثبت العرش که این مصلحت یا این ملاد منسوس باشد، داخل منسوس الله باشد، بعد او صرف این آقا مصلحت ملزمه دارد، مصلحت ملزمه شینه. از کجا گرفتی مصلحت ملزمه رو؟ کی گفته این رو؟ اثبات بکن با نص. صرف این که مصلحت ملزمه دارد چون عقل میگه، این عقل ذهنی است، مگر اینکه عقل بدیهی باشد. بله، منات دیگری که هست عد کردیم خدمت شما، همون به معنای القاء لفظ به اعتبار مقصد هست. در مجموع این ملاقات است که در نظر اینها هست. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بله.